سلام و درود بر شما. من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر رادیو آزادی خیر مقدم میگویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبری مهم. جمعه شب یک زلزله دیگر کنر و مناطق اطراف آن را تکان داد. اداره سروی جیولوژی امریکا قدرت این زلزله را 5.2 درجه ریشتر اندازه گیری کرده، گفته که مرکز این زلزله در 40 کیلومتری غرب شهر اسدآباد در عمق 10 کیلومتری زمین بوده. بر اساس خبرگزاری دی پی ای جرمنی، تکانهای این زلزله تا شهر کابل احساس شده. تا هنوز در مورد خسارات و یا تلفات احتمالی گزارش داده نشده است. پس از زلزله قوی 31 اگست، پنجشنبه شب و صبح زود جمعه نیز زلزله های پی در پی ولایت کنر و ننگرهار را تکان داد که در نتیجه آن حداقل 40 تن زخمی شدند. حکومت طالبان تایید کرده که در زلزله 31 اگست حداقل 2205 تن کشته و 3640 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش ها تا هنوز هم کمک ها در برخی از مناطق دوردست ولایت کنر به مردم نرسیده و بیم آن وجود دارد که اجساد در زیر خرابه ها باقی مانده باشد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در مورد اعزام هر گونه نیروی خارجی به اوکراین هشدار داده اعلام کرد که آنها اهداف مشروع خواهند بود. پوتین در جریان سخنرانی در یک انجمن اقتصادی در شهر ولادیوستوک در سواحل اقیانوس آرام روز جمعه گفت که هر نیروی خارجی که در آنجا ظاهر شود، به ویژه اکنون در حالی که جنگ جریان دارد، ما فرض میکنیم که آنها اهداف مشروع خواهند بود. این اظهارات درست چند ساعت پس از آن صورت گرفت که رهبران یک گروه حدود 30 کشور اروپایی همراه با کانادا، ژاپن و استرالیا با نظریه اعزام نیروهای حافظ صلح به اوکراین ملاقات کردند. رهبران به اصطلاح ائتلاف اراده روز پنجشنبه با ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پاریس ملاقات کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه که میزبان این مذاکرات بود گفت که 26 کشور به اعزام نیروها به حیث یک نیروی اطمینان بخش در اوکراین و یا حضور در زمین، بحر و یا هوا متعهد شدند. پلیس سربیا روز جمعه از گاز اشکاور و بمب‌های دستی بیهوش کننده در محوطه پانتون نوی ساد برای متفرق ساختن اعتراض کنندگان استفاده کرد. الکساندر ویچیچ رئیس جمهور سربیا ناوقت شب گذشته در یک سخنرانی گفت که در جریان این تظاهرات 11 پلیس زخمی شدند. اما در مورد اینکه به چه تعداد معترضان زخمی شدند معلومات ارائه نکرد. بر اساس خبرگزاری رویترز، شام روز جمعه هزاران تن در محوطه پانتون ایالتی نوساد جمع شده و بنرهایی را که در آن ما انتخابات می‌خواهیم و مؤسسان یک تقاضای فوری دارند برگزاری انتخابات را با خود حمل می‌کردند. معترضان و گروه‌های اپوزیسیون رئیس جمهور ویچیچ و متحدانش را به ارتباط با جرایم سازمان یافته، استفاده از خشونت علیه رقبای سیاسی و سرکوب آزادی‌های رسانه‌ها متهم کردند. اتهاماتی که از سوی آنها رد می‌شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا می‌گوید که از رهبران گروه 20 یا جی 20 برای اجلاس سال 2026 میلادی در کلاب گلف دورال متعلق به او در نزدیک میامی میزبانی خواهد کرد. ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که فکر می‌کند کلاب دورال بهترین مکان خواهد بود. ترامپ گفته که جی دی ونس معاون او در اجلاس امسال جی 20 در آفریقای جنوبی اشتراک خواهد کرد. گروه جی 20 شامل 19 کشور عضو، اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا است و تاریخ این رویداد تا هنوز تایید نشده. بر اساس خبرگزاری رویترز، این انتخاب ترامپ ممکن است نگرانی ها را در مورد این که او از پست منتخب خود سود میبرد دوباره برانگیزد. قصر سفید هر گونه ادعای تضاد منافع را رد کرده و دستیاران ترامپ گفتند که دارایی های رئیس جمهور توسط شخص ثالث مدیریت می شود. تیم ملی کرکت افغانستان امارات متحده عربی را شکست داد و در فاینال با تیم پاکستان مقابل می شود. تیم ملی افغانستان به سلسله مسابقات سه جانبه 20 اوره در دیدار نهایی مرحله گروهی در مقابل امارات متحده عربی توانست پیروز شود. تیم افغانستان در 20 اوور کامل 171 دوش را هدف قرار داده بود. اما تیم امارات متحده عربی در تلاش برای رسیدن به این هدف تا آخر بازی کرد، مگر با تفاوت 4 دوش بازنده شد. فاینال این مسابقات سه جانبه به میزبانی امارات متحده عربی فردا یکشنبه بین تیم‌های کرکت افغانستان و پاکستان برگزار می‌شود که هر دو در چهار بازی سه پیروزی را کسب کرده‌اند. بعد از این سلسله مسابقات سه جانبه، مسابقات جام کرکت آسیا در امارات متحده عربی آغاز خواهد شد و در آن تیم ملی کرکت افغانستان در گروه بی با تیم‌های هنگ کنگ، بنگلادش و سریلانکا مقابل می‌شود. تیم‌های ملی کرکت هند، پاکستان، امارات متحده عربی و عمان در گروه الف یا ای بازی می‌کنند. شنونده‌های عزیز، تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید: تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله ویرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. بعد از وقوع زلزله و سایر حوادث طبیعی، شیوع کدام امراض ساری ممکن است؟ از یک متخصص امراض ساری هم در این مورد می شنوید.
بیماری های کرونیک که پس از زلزله میتوانند بروز گیرند چند دسته هستند. اول بیماری های هستند که از باعث منتقل شدن آبغذا به وجود میآید، مثل سالهای کرونیک، کولرا، نقرقه، هپاتیتهای ای و ای.
یک جوان در ولایت دایکندی تلاش هایی را برای احیای جنگلات و فضای سبز آغاز کرده.
اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان نمو جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار داره که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که ناپیده های زمین از بین بره.
گزارش هم داریم در مورد این که رئیس جمهور ترامپ میگوید که باور دارد بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله و ایرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. شماری از آنها به رادیو آزادی گفتند که هنوز جرأت ورود به خانه های ویران شده خود را ندارند تا وسایل باقی مانده ایشان را بیرون بکشند. آنها ادعا می کنند که تا اکنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه به آنها نرسیده و شب و روز را در فضای باز و بدون سرپناه سپری می کنند. شماری از رضاکاران در محل نیز وضعیت روحی مردم را فاجعه بار خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم.
شماری از زلزله زدگان در ولایت شرقی افغانستان کنر می گویند تکانهای تازه در روزهای اخیر وحشت شب نخستین زلزله را که ناوقت شب یک شنبه 31 اگست رخ داد دوباره در ذهنشان زنده می سازد. آنها می گویند این زلزله ها در میان آنان ترس و وحشت ایجاد کرده است. وارث یکی از این متضررین که مکنون در دره دیوگل ولسوالی چوکی بدون خیمه و سرپناه به سر می برد به رادیو آزادی گفت:
پس لرزه ها خیلی شدید بود و تمام شب بدامه داشت. مردم آنقدر ترسیدند که حتی برای گرفتن وسایل و لباس های ضروریشان جرأت بازگشت به خانه های ویران شده را ندارند. خانه ها به گونه آسیب دیدند که دیگر قابل زندگی نیستند. همه این مردم هر لحظه احساس میکنند که دوباره زلزله خواهد شد.
به گفته او، صدها خانواده دیگر در این دره شبها را بدون خیمه و وسایل ابتدایی در هوای باز سپری می کنند و تا کنون کمک های لازم به ویژه در بخش فراهمسازی خیمه دریافت نکردند. او از نهادهای امدادرسان می خواهد تا در نخستین گام برایشان خیمه فراهم کنند تا حداقل سرپناهی داشته باشند. در همین حال نزار احمد، یک رضاکار محلی که در ولسوالی های نورگل و چوکی مصروف امدادرسانی است، وضعیت روحی مردم را فاجعه بار توصیف می کند.
کله چې زلزله ټکان وشي دغه د غرنه ډبرې راولي
زمونه کې زلزله مشوت اس کوه سنگ می لغزت و صدای وحشتناک ایجاد میکند. در اینجا اطفال، زنان، ریش سفیدان و حتی جوانان میترسند و این وضعیت بر آنان بسیار تاثیر گذاشته است. وقتی در خواب هستیم ناگهان بیدار شده و میدویم که زلزله است. این حالت بالای همه است و مردم از لحاظ ذهنی شکنجه شدند.
داخل ذهنی شکنجه‌ای
معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در امور بشر دوستانه و هماهنگی کمک های اضطراری در بیانیه به تاریخ 5 سپتامبر از کمبود کمک ها به دلیل کاهش شدید بودجه ابراز نگرانی کرده است. او افزوده است که این زلزله ویرانی گسترده‌ای به بار آورده است و صدها هزار نفر که بیشتر از دهه ها جنگ و آوارگی آسیب دیده بودند اکنون خانه ها و معیشتشان را نیز از دست دادند. زلزله مرگبار نخست به شدت 6 ریشتر شام نوخت روز یک شنبه در ولایت های شرقی به ویژه کنر، نگرهار و لغمان رخ داد که جان بیش از 2200 تن را گرفت و بیش از 3500 تن دیگر را زخمی ساخت. بر اساس ارزیابی سازمان امدادرسان اسلامیک ریلیف حدود 98% ساختمان ها یا به گونه کامل یا جزئی تخریب شده است. پس از آن زمین لرزه های پیاپی در روزهای بعد ادامه یافت. در تاریخ 2 سپتامبر زلزله به شدت 5.5 ریشتر رخ داد و بامداد روز پنجشنبه 4 سپتامبر تا صبح 5 سپتامبر چندین زلزله دیگر با شدت های مختلف منطقه را لرزاند. شدیدترین آن در تاریخ 4 سپتامبر ساعت 9:30 شب بود که شدت آن 5.6 ریشتر ثبت شد و بار دیگر خسارات مالی و جانی بر جای گذاشت.
در گزارش همکارم شنیدید که تکانهای پی در پی پس لرزه های زلزله و ایرانگر اخیر در شرق افغانستان هزاران خانواده آسیب دیده را در ترس و نگرانی عمیق فرو برده. در این حال پس از زلزله های اخیر نگرانی ها در مورد شیوع امراض ساری در مناطق زلزله زده افزایش یافته. در این مورد با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری صحبت داشتم. نخست پرسیدم که احتمال شیوع کدام امراض ساری در مناطق آسیب دیده وجود دارد.
پس از زمین لرزه چون شرایط محیطی تغییر میکنه و آسیب میبینه، منابع آب آلوده میشه، خانه از بین میره، بیخانمانی به وجود میاد، تراکم جمعیت در یک سال زیاد میشه و علت نبودن سرپناه و خدمات بهداشتی ابتدایی مختل میشه. تمام اینا باعث افزایش خطر بیماری های کنی میشه. این بیماری های کنی که پس از زلزله میتوانند به وجود بیان چند دست هستن. اول بیماری های هستن که باز باعث منتقل شدن آب غذا به وجود میان، مثل سالهای عفونی، کولرا، مغرقه و هپاتیت ای و ای. اینا بعد از زلزله بخاطر مسموم شدن و افونی شدن منابع غذا و آب به وجود میان. دوم بیماری های تنفسی هستن به خاطر اینکه سرپناه از بین میره و بیخانمانی به وجود میان و مردم در یک ساعت تراکم میکنن و نزدیک میشن به هم دیگه، یا در اردوگاه هایی که برشان ساخته میشه در اونجا نزدیک به هم زندگی میکنن. بیماری های تنفسی مثل اینا بغل و افونت های دستگاه تنفسی اینا هم افزایش پیدا میکنن، بخصوص اگر هوا سرد باشه. سوم بیماری های پوستی و بیماری های پوستی شاید هستن پس از زلزله و آفات طبیعی، مثل اسکویز یا شپش، به خاطر که خدمات و امکانات بهداشتی پایه یا ابتدایی بر مردم قابل دسترس نمی باشد. بنابراین میتوانه که سکرویز یا نتای قرچی و زخمهای ناشی از آسیبهای فیزیکی به وجود بیان. دیگه زخمهای باکتریال و زخمهای عفونی هم میتوانه که پس از زلزله یا آفات طبیعی در پوست یا جلد به وجود بیان. چهارم بیماری های منتقل است که توسط حشرات، چون منابع آبی آسیب میبینن. آبای ساده در ساعتی که سیل آمده باشه یا در وجود زلزله شده باشه به وجود میاند و ملاریا، تب دنگی و این بیماری ها میتوانند که در جاهایی که در وجود زلزله به وجود آمده باشه یا سیل آمده باشه در اون ساعت انتشار شوند، بیشتر شوند. همزمان لشمانی یا سالانه هم در برخی مناطق پس از زلزله و پس از آفاتای مثل سیلاب میتواند که باوجود بید.
دکتر صاحب قدیر، اگر لطف بکنین بگوین که باشنده های مناطق زلزله زده چه کارهایی را میتونن انجام بتن تا از ابتلا به امراضی که شما یاد کردین جلوگیری کرده باشن؟
خب اولش باید کوشش کنن که آب معدنی یا آب آشامیدنی سالم باشه، آب بجوشانن، کانادس از کلورین به او بزنن و از طرف دولت امکاناتش باشه فلترهای موقت دو سال دست بشه. دیگه بهترش فردی و محیطی است، کشتن دستا با آب بسازنه، جمعوری زبال هسته. از ازدحام زیاد در اردوگاه ها و کمپ ها جلوگیری شد. دیگه بر مردم دو سال غذاهای آماده باید برشان داده شد از طرف نهادهای کمک کننده یا از طرف دولت و جلوگیری شد از مصرف غذاهای شب مانده و غیره و مراکز صحی و بهداشتی ایجاد شد به صورت موقت که از شیوع بیماری ها جلوگیری کنه. کسانی که ناقلین هستن برشان پشه بند و یکی جا به خاطر بیماری هایی که ناشی از حشرات به وجود می آیند برشان توضیح شد. خشکاندن آبهای تازه سمپوشی در مناطقی که اوجا اندیمیک هستن، یعنی بیماری های ناشی از حشرات به وجود می آیند مد نظر باشد. آموزش ها و اطلاع رسانی شد به واسطه تیم های سیار سهید و منطقه به خاطر جلوگیری از شیوع بیماری ها با زبان ساده و مردمی که در منطقه هستید. این هم اقدامات هست که میشه روی دست گرفت به خاطر جلوگیری از بیماری هایی که پس از حوادث طبیعی به وجود میاد.
دکتر صاحب قدیر، قبل از وقوع زلزله ها و سایر آفات طبیعی چه کارهایی باید انجام داده شود تا از تلفات و خسارات احتمالی جلوگیری شود و یا ای که این خسارات و تلفات به حد اقل کاهش یابد؟
با وجود آمدن آفات طبیعی و سیلاب ها و زلزله ها و زمین لرزه ها اینا باید اندازه قابل پیش بینی است، ولی او باز بسیار امکانات بلند را میتونه که در افغانستان وجود نداره. در اکسایی که زلزله میشه اطراف بازی سوا پس لرزه ها میتوانند به وجود میان. مردم نباید جاهایی که از نگاه ساختمانی اطمینان نداره وجود باید اکثر اطراف شب اصلا نخوابند به خاطر که بیشترین قربانیان زلزله هم بعد از این لرزه هایی که شبانه به وجود میان آسیب میبینند و دوم کوشش کنند اگر به ساعتی که زلزله به وقوع پیوسته و کسان زخمی شده و کسان متاسفانه تلف شدن خودشان را برسانند و کمک های اولیه پیوست بر مردم از سوا کمک کنند. اگر بیرون آوردن اشخاص است از زیر آوارها و از زیر خرابه ها، اگر رساندن غذا است و اگر رساندن آب است و اگر رساندن لباس است و از اونها باید کمک صورت بگیرد. و مهمترین بخشش این است که باید بخش هواشناسی و بخش زمینشناسی افغانستان در این بخش کار کنند. وسایل و آلههایی که ضرورت است باید خریداری شد و بیا و اشخاص لازم در این مورد آموزش ها رو ببینند که این آفات درست است که با پیمانه زیاد قابل پیشبینی نیست، ولی اگر اندازه قابل پیش بینی است، خصوصا پس لرزه های سال ما شاید بودیم که نکنه زلزله با خوب های است، اما امکان داره که دوباره پس لرزه های هم باشه بعد از این. دیگه به خاطر همین که پس لرزه ها دوباره چی شوند پیش بینی شوند و حتی از لرزه ها دوباره پیش بینی شوند باید کسایی در این سال آموزش بینه و وسایل و چیزایی که به خاطر پیش بینی زمین لرزه ها و سیلاب ها لازم هم باید تهیه شد و تامین شد تا از چنین حوادث جلوگیری شد و مردم ما هم کوشش نکنه خانه ها را در راههای جاهای بسازن که به راه آب است یا به صورت غیر معیاری بسازن که باز با اندکترین زلزله و مهم.
مصاحبه با دکتر مسیح قدیر متخصص امراض ساری را از رادیو آزادی شنیدید.
Israel has many friends and allies.
Human rights! Human rights! Human rights! Российской Федерации неизменно исходит.
Мы сохраним зону свободной торговли с Украиной.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over
16.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
شنونده های عزیز، بعد از یک وقفه کوتاه می شنوید که رئیس جمهور امریکا می گوید که او باور دارد که بلاروس بسیاری از زندانیان سیاسی را آزاد خواهد کرد. به گفته یک نهاد حقوق بشر، در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند.
رادیو آزادی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده ای امریکا که صحبت ماه گذشته او با الکساندر لوکاشنکو حاکم بلاروس بسیاری ها را شگفت زده کرد، می گوید که او باور دارد که این کشور اروپای شرقی بسیاری از صدها زندانی سیاسی را آزاد خواهد کرد. دونالد ترامپ روز جمعه به خبرنگاران گفت که او باور دارد که بلاروس تعداد زیاد از جمله 1400 زندانی را آزاد خواهد کرد و این ممکن است که در آینده نزدیک اتفاق بیفتد. ترامپ در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. رئیس جمهور ترامپ همچنین گفته که او در 15 اگست فقط چند ساعت قبل از نشست با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در آلاسکا با رئیس جمهور بلاروس تلفنی تماس گرفته. لوکاشنکو روابط نزدیک با پوتین دارد. ترامپ در آن زمان الکساندر لوکاشنکا را به حیث رئیس جمهور بسیار محترم توصیف کردن نوشته بود که گفتگوی او روی آزادی زندانیان سیاسی متمرکز بود. به نوشته مرکز خبر رادیو آزادی، برای لوکاشنکو که مدت طولانی توسط غرب به حیث یک دیکتاتور و متحد سرسخت پوتین مورد انتقاد قرار گرفته و منزوی شده بود، فراخوان ترامپ نشان دهنده یک پیشرفت دیپلماتیک بود. به گفته ولیر کوالوفسکی رئیس نهاد تبعیدی موسوم به امور یورو اتلانتیک، تاکید ترامپ روی زندانیان سیاسی عمیقا نمادین بود. کوالوفسکی به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفته که ترامپ موضوع بشردوستانه آزادی زندانیان سیاسی را در صدر پیام خود قرار داد و این برجسته می سازد که مذاکرات بشردوستانه برای هر دو مینسک و واشنگتن راحت تر است، زیرا به گفته کوالوفسکی آنها از موضوعات مشکل مانند جیوپولیتیک یا جنگ در اوکراین اجتناب می کنند. ماریا کاسینرووا از نهاد دیسیدنت بی که از زندانیان سیاسی حمایت می کند می گوید که تعداد دقیق زندانیان سیاسی در بلاروس مشخص نیست. اما مرکز حقوق بشر ویاسنا بلاروس گفته که تا 6 سپتامبر این مرکز 1197 تن را در بلاروس که زندانیان سیاسی محسوب می شوند ثبت کرده. این مرکز همچنین گفته که بیشتر این افراد در ارتباط به حوادثی که در جریان و بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 میلادی رخ داد، هدف پیگرد جنایی با انگیزه سیاسی قرار گرفتند. ویاسنا گفته که در 5 سال گذشته 8532 تن در بلاروس با اتهامات جنایی با انگیزه سیاسی روبرو شدند که از جمله 7299 تن آنها محکوم شدند. مدافعان حقوق بشر می گویند که رهایی صدها زندانی سیاسی به شدت مورد استقبال قرار خواهد گرفت، اما تأکید می کنند تا زمانی که سرکوب ها در بلاروس متوقف نشود، همچو حرکت بیشتر یک مانور تکتیکی خواهد بود تا یک تغییر سیستماتیک.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته، فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
در شماری از ولایات افغانستان تلاش‌های داوطلبانه برای بازسازی جنگلات و چراگاه‌های کوهستانی آغاز شده. این تلاش‌ها به ابتکار یک جوان از ولایت دایکندی راه‌اندازی شده است. اما این جوان کیست و در کدام ولایت این فعالیت‌ها را انجام می‌دهد و چگونگی کارهای او به چه شکل است؟ جزئیات را در این گزارش می‌شنوید که با صدای او آغاز می‌شود.
زمانی که شاگرد مکتب بودم این ذهنیت و ایده وجود داشت برای من
و این مشکل یک مشکل سراسری و بسیار یک چالش کلان است.
این ذهنیت در حبیب الله نجفی زاده پرورش یافت و به گفته او نیاز زمان نیز همین بود، زیرا او میگوید که در بیشتر مناطق افغانستان اکنون جنگل ها و چراگاه های کوهستانی از بین رفتند. نجفی زاده میگوید
برای همه ضرور است که در این قسمت توجه بکنند، زیرا که اکثرا مناطق کوهستانی افغانستان و جنگلات کویی و علفچرش نابود شده و یا در معرض شدید انقراض قرار دارد که نبود جنگلات کویی و علفچر باعث میشه که نافذه های زمین از بین بره، یعنی ریشه ها نباشه و نافذه ها نباشه، آبهای برف و باران جذب نشود و در این صورت آبهای زیرزمینی تقویه نمیشود، دیگر کارس ها و چشمه ها خشک میشود.
نجفی زاده همچنان میافزاید که نبود جنگل ها و چراگاه های کوهستانی اقتصاد ضعیف روستاها را بیشتر متاثر میکند، زیرا به گفته او مردم توان کافی نگهداری مواشی و به دست آوردن لبنیات را از دست میدهند. این جوان 34 ساله از ولسوالی اشترلی ولایت دایکندی میگوید که هرچند در آغاز این کار را با امکانات شخصی و بسیار محدود شروع کرده بود، اما با استقبال گرم و گسترده مردم روبرو شد.
در نخست با امکانات شخصی حدود 8.5 کیلوگرم دانه جنگلات کویی و بوته های کویی را خریداری کرده از وی را در ولایت های مختلف از قبیل وردک، بامیان، دایکندی توزیع کردم که با استقبال گسترده مردم مواجه شد.
حبیب الله نجفی زاده می گوید اکنون با همکاری شمار دیگر از داوطلبان این کار را در 7 ولایت افغانستان، میدان وردک، غزنی، اروزگان، دایکندی، غور، بامیان و پروان انجام می دهد. به گفته او این ولایت ها به دلیل نزدیکی راه ها و داشتن اقلیم و مشابه برای چنین کار مناسبند. او می افزاید که 2 ماه از آغاز این فعالیت های داوطلبانه آنان سپری می شود و در آینده این فعالیت ها را به دیگر ولایت ها نیز گسترش خواهند داد. اما به گفته حبیب الله تا کنون هیچ نهاد دولتی یا غیر دولتی با آنان همکاری نکرده است.
کدام همکاری از طرف آدرس های رسمی دولتی و غیر دولتی و نهادهای بین المللی تا هنوز امرای ما تا همین لحظه صورت نگرفته و با حمایت مردم ما پیش می رویم. دانه های علفه های کویی و هسته ها و دانه های جنگلات و بوته های مهم کویی را رضاکارانه هماهنگ می کنیم، در جایی که مردم ضرورت داشتن می رسانیم.
حبیب الله نجفی زاده جوان با تحصیلات تا سطح لسانس در رشته علوم سیاسی که در نظام پیشین جمهوری در کمیسیون مستقل انتخابات کار کرده است میگوید درست است که این کار داوطلبانه فاصله زیادی با رشته تحصیلی او دارد، اما با مشوره و همفکری متخصصان در بخش جنگل ها، چراگاه ها و در کل زراعت این فاصله را تا حد زیادی از میان برده و اکنون به یک داوطلب فعال در عرصه حفاظت از محیط زیست تبدیل شده است. ساحل دوران متخصص منابع طبیعی و جنگلداری که فعالیت های آقای نجفی زاده را دنبال کرده، تلاش های داوطلبانه او را ستوده و بر ضرورت گسترش آن تاکید می کند.
آقای نجفی زاده برای جلوگیری از تخریب خاک، ضایعات آب و خشکسالی یک گام مؤثر برداشته است. او قابل ستایش است و چنین تلاش ها باید در سراسر کشور ترویج گردد.
قابل یادآوری است که این تلاش های داوطلبانه برای بازسازی جنگل ها و چراگاه های کوهستانی و در نتیجه ذخیره آب های باران و برف و تقویت آب های زیرزمینی در حال صورت می گیرد که افغانستان از جمله کشورهایی است که از پیامدهای تغییرات اقلیمی آسیب پذیر بوده و سالهای طولانی از خشکسالی رنج برده است. دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این سازمان ملل متحد یا اوچا یک ماه پیش گفته بود که افغانستان امسال با پیامدهای فزاینده فاجعه اقلیمی از جمله خشکسالی ها، گرمای بی سابقه، خطر سیلاب ها و کاهش چشمگیر در تولیدات محصولات زراعتی و حیوانی روبرو است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکات. در برای سلاب هایی که در ولایت بدخشان بخصوص در ولسوالی جرم که واقع افتاد، در قریه ریسنگلاخ و قریه خرنداب به صورت کلی تخریب زمینی زراعتی هم شده، دیگه خانه های مسکونی باغ ها از بین رفت.
مشکلات خشکسالی ها زیاد بودند، حاصلات ما امسال خوب نبودند، حاصلات خراب است، خیلی حاصل نداده، مردم بی بضاعت و بیچاره و ناتوان است، خیلی از ولسوالی فرارود بتوان.
وضعیت آب به آرسپلی کوهستان به قریه شیخلی از آب نوشیدنی ما مردم بسیار مشکل گرفتاریم. این مشکلات ها در آرسپلی ما بخی زیاد است.
سلام، احترامات خدمت شما و همکاران شما. جمعالدین طاهری هستم از ولسوالی برقی ولایت بغلان. عمدتاً که ما مناطق زندگی میکنیم سرسیر است ولسوالی برکه، یک 20 روز بالاتر 25 روز الا 30 روز میشه که باران اینجا نبارده، خوشسالی قطعی اینجا خوشسالی هستی امسال دیگه.
مهمان آزادی.
سلام و درود بر شما، من آرش همایون شما را به یک برنامه دیگر مهمان آزادی خیر مقدم میگویم. شنونده های عزیز، در این برنامه از مسعود مستولی میشنویم و طور که روالی برنامه است از این که آقای مستولی کیست، در کجا زاده شده و آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفته آغاز میکنیم. آقای مستولی سلام، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام و درود بر شما آقای همایون، خوشحال هستم که صدای شما را میشنوم.
زنده باشین. پس آقای مستولی از امی شروع میکنیم که شما در کجا زاده شدین، آموزش های ابتدایی را در کجا فرا گرفتین و دوران کودکیتان چگونه سپری شده؟
ما زاده کابل هستم، در سال 1963 تولد شدیم، اتفاقا در منطقه جشن کابل کنار کابل ننداره در شاشهید. مکتب ابتدایی هم در شاشهید خواندم، در ابتدایی شاشهید، بعدش هم در لیسه را در بسیاری نجات ختم کردم. طفولیت ما سرشار از دیدارها و صحبتهای هنرمندهای مختلف، دوستای بسیار بزرگ فامیل ما بودن و محترم بودن و دیدن سینما و فیلم و اینا سپری شده. در کنارشان سواد خودم ما مدیون کمکیان نیست کچونیان نیست هستم که مادرم که یک وقت مامور وزارت معارف بود اولین شماری کمکیان نیست برای ما آورد. ما از اون وقت که آشنا شدم با ادبیات خارج از مکتب به اصطلاح کتاب اونا را به خوانش گرفتم و بعدش هم مجلای دیگی که از ایران می آمد یا در افغانستان با پشتون شهر بود و میرمون بود و فران بود و فران بود، اونا را مطالعه می کردم، خوش داشتم تا اینکه باز به تحصیل رفتیم.
آقای مستولی ببخشید صحبت دارم قطع کردم، زندگی زنجیره از خاطرات به هم پیوسته است، لطفا از یک رویداد قصه کنین که از دوره طفولیت و صنوف ابتدایی مکتب در خاطر شما باقی مانده.
عجیب خاطرات، بسیار خاطرات شیرین و زیاد دارم و منشأ خاطرات خوب دارم.
معمولا بعض حوادث در زندگی طور برجسته میشن که برای همیشه به خاطر آدم میمانه. آدم زمانی که با مو دوران فکر میکنه امو یک حادثه برجسته میشه. یک رویدادی که برجسته تر از همه شما را مجذوب خود میسازه کدام است؟
ما اتفاقا در فامیل زاده شدیم که نه هنر و هنرمند دوست داشتن. پدرم بزرگوار خلاف بخش قبل که پیشتر عرض کردم ما در کنار کابل نداری زندگی میکردیم و پیدا شده بودم، هیچ نمایشنامه ای نبود که ما فامیلی نریم و این نمایشنامه ها را بارها نبینیم. در کنار از اون یک مامای بزرگوار داشتم، امید تخلص میکرد، یکی از عکاسهای بسیار قدیمی شهر کابل بود که در کنار رونا و هرمی اینا از اولین ها بودند و این امید مامای من شاگرد فرخ افندی بود. از طریق از اونا هم هنر عکاسی رو بسیار خوب یاد گرفته بود، هم با هنرمندا آشنا بود و خودش هم یک آدم هنردوست و هنرپرور بود که یک رسم شده بود که هر سال اول عید در خانه از این هنرمندای تئاتر و آوازخوانا جمع می شدن. من مثلا از طفولیت آشناستم با زنده یاد از لا هدف، با جناب اکبر روشن، با زنده یاد عبادی، با زنده یاد ایمن، با زنده یاد نکبسه، با زنده یاد منان منگری، بازنده یاد سایره اعظم. اینا کسایی بودن که روزهای اول عید به خانه مامایم جمع می شدن، در کنار صحبت ها سایر مسائل تمثیل می کردن، شعر دکلمه می کردن، در مورد سینما و تئاتر رو صحبت می کردن. من از اموجه بسیار شوق تئاترم به سرم زده بود و خوش داشتم که وقت مثل کاکا و مامایم باره.
بله آقای مستولی، بعد از ختم مکتب ابتدایی شما تحصیلات عالی را در کجا آغاز کردین؟
تحصیلات متوسط را به اسلام مکتب در لیسه امانی یا نجات سابق ختم کردم و بعد از او قرار بود که یک بورس طرف آلمان میگرفتم، متاسفانه نشد و تعویض شد به یک بورس به اتحاد شوروی سابق. به روسیه رفتم و در وجود تبع که رشته مورد علاقه من بود البته خواندم. البته که پیش از یک کاشیه میرم.
بفرمایید.
یک وقت بزرگوار رئیس کابلنداری اونا بر من یک وعده کردن که من بورس تمثیل و تئاتر برتان میدم. ما حاضر بودم که از اون تب بگذرم و برم در تئاتر. البته نشد. باز بالاخره رفتم تب و تب خواندم در اتحاد شوروی سابق در روسیه و پس دوباره بعد از ختم تحصیل مراجعه کردم به افغانستان.
خواهی مستولی، اگر از او دوره طلایی که شما جوان هم بودین علاوه بر دانش که آموختین کدام خاطره به طور برجسته برای همیشه در حافظه شما باقی مانده؟
مثلا شروع میکرم از دیسی امانی. مثلا من اتفاقا کپتان سنف شده بودم ولی جسی من از بسیار بچه های دیگه کرده نعیف بود و لاغر بود به اصلاح از لحاظ فیزیکی زور از نار نداشت. من به خاطر که نار مصروف کنم اون وقتا که شما یادتان باشه نمایشنامه های مرزا کرم بسیار کش داشت و من هر پنجشنبه اینه میشدم با حافظم اسپردم با طول هفته برای همسیفی خود امیر اجرا میکردم. دمی باعث شد که در یکی از جشنها امتحان بگیرم از چند بچه ها محترم رحیم مومند از رادیو تلویزیون آمده بود که میخواستن یک نمایشنامه را که نویسندیشان هم جناب باز مبلغ که حافظه امیر لحظه کار نمیکنم پس دوباره برتان میگم اینا از ما امتحان گرفتن و یک نمایشنامه را ما بازی کردیم به نام پاسخ چیست آزمونگاه ذهن که از جناب حکیم اعترافی بود. ما همی که پسلا پای من به تئاتر باز شد و به چیزی که شوق علاقه داشتم اتفاقا اکر خوب مکیاج هم شده بودم و دایرکت بسیار خوب هم از طریق رحیم جان مومن شده بود. زای فامیلم در روز نمایش آمده بودن و مرا نشناخته بودن که من کدام هستم. باز بعد از او هم میگی که از خاطرات بسیار خوب دوران مکتب مرکز ادامه دادیم. پای من باز به رادیو تلویزیون هم کشانده شد. با رحیم جان مومن چندین نمایش کار کردیم. ثبت رادیو تلویزیون هم شده بود و نمایش هم داشت.
آقای مستولی در این مورد صحبت خواد کردیم از رحیم مومن یاد کردین. فکر میکنم که جایش هست کمی بیشتر از آقای مومن یاد بکنیم به خاطر که من هم آقای مومن از زمان بیاد دارم که شاگرد مکتب استقلال بودم. اونا با نصرت شرقی در گروپ تئاتر مکتب استقلال بودن و نمایشنامه‌های مولیر بازی میکردن روی استیج. بنان پس معلوم میشه که در زندگی شما هم آقای مومن نقش را داشته. پس بیاین از تحصیل دوباره فارغ شدین و آمدین به افغانستان. زندگی کاری را در کجا و چگونه آغاز کردین؟
سال 1988 بود که دوباره به افغانستان مراجعه کردم. اتفاقا چون بدون واسطه بودم با چغانسور معرفی شدم به عیسی دکتر، ولی اتفاقا مدیر قلم مخصوص وزیر هم کوچگی ما بود که ما به اصلاح پدر کلانم از کوچه های کونه کابل از کوچه عریض رضا خان است و اینا باز لطف کردن نمرات مردید که تو میتونید در کدر این سوت به کابل شامل شید. یک امر گرفتن امتحان کدر سپری کردم و شامل کادر علمی اینستیتوت به کابل شدم در دیپارتمنت بیوشیمی. افتخار شاگردی پوانس غزنفر و پوانس ابراهیمی را داشتم. همونجا تا زمانی که جنگ‌های داخلی شروع شد و تا آمدن طالبا بالاخره اونا وطن ترک کردن، من یک وقت به اصطلاح سمت عامر دیپارتمنت بیوشیمی شدم و ضمناً مدیر عمومی استادا و بخش معاونیت علمی را کمک میکردم، منشی شورای علمی اینستیتوت به کابل هم.
آقای مستولی، طوری که گفتین جبر روزگار شما را هم به دیار غربت افکند و قصه کنین که چگونه و با چه دل افغانستان را ترک کردین، اول کجا رفتین و بالاخره سرحدتان به کجا رسید؟
خوشبختی من این است که خانم ما هم مسلک ما و هم سنفی بودیم. در دور اول طالبا با مدت هم هنوز یک سال یکونیم دو سال ما کابل بودیم. مرگان دفع شوخی میکردم میفتم ما ریش طالبا را انتقال میدادم، ریش جبری بود، من خودم به شوق نمانده بودم. و بر صورت وقتی که خشونت زیاد شد و کمک به خصوص حقوق زنا پامال میشد و خانم ما در روی سرک که دوبارم دورکاری کردن، ما دیگه ناگزیر وطن ترک کردم. مگر هیچ گونه علاقه به ترک وطن نداشتم. ما میفهمیم که دو وطن دکتر کم است، بخصوص دکتر زن و مردم سخت ضرورت دارن با ما. اما طور هم بود که طول جنگ‌های داخلی، اگرچه ما خودم متخصص داخله بودم، مریضای زخمی جنگ هم کمک میکردیم و خانی ما تقریبا نیمه زایشگاه شده بود. هر شب یکی دو ولادت به خانم اجرا میکرد و کمک میکردیم. بنابراین با مو بود که با پیرگیریان وطن ترک کردیم، آمدیم به طرف پاکستان. یک مورد پاکستان بودیم، از پاکستان باز به طرف آلمان آمدیم.
در پاکستان هم به یقین که مصروف طبابت بودین یا ای که؟
بله، اتفاقا در هر جایی که رفتیم راستا دوستان مراجعه کردند و ماینه خانه را آماده ساختن. ما روز دوم سوم به کار طبابت پرداختیم، به اصلاح آید حق و حلال و پیدا کردیم که خود پستا ترزه کنیم و نان بخوریم و زندگی کنیم.
دکتر مستولی، شما گفتین که به جرمنی آمدین. من فکر میکنم شما نسبت به سایر مهاجرین یک مزیت و برتری داشتین که شاگرد مکتب نجات یا امانی بودین، به یقین لسان آلمانی را هم یاد داشتین و به آلمانی صحبت میکردین. زندگی را چگونه در آلمان و از چی آغاز کردین؟
اینم تو شما میگین که از مکتب استقلال فارغین در اون زمان احتمالاً در وقت شما، ما تمام مضامین در مکتب امانی به زبان آلمانی میخواندیم. کوریکولم درسی مکتب کوریکولم درسی آلمان بود، معلمین آلمانی ها بودن، یعنی ما زبان آلمانی را درست صحبت میکرد. خب یک وقفه کلان هم آماده بود، یک حدود 10 سال که من رفتم به روسیه و روسی یاد گرفتم، باز پس دوباره افغانستان رفتم، اونجا انگلیسی آموختم و ضمناً اصطلاحات تیبی که در افغانستان اصطلاحات متاسفانه عربی رایج است چیز او رو یاد گرفتم. بر صورت بازم خوبی ده ای بود که من فارغ مکتب آلمانی بودم، زبان یاد داشتم، اینترویو خودم به زبان آلمانی دادم. منتها اون وقتایی که ما آمدیم پذیرش نبود به این صورت و ضمناً مهاجرین تازه که مثلا 98 آمدم تا 6 سال قانون هم اجازه کار نداشت. ما هم جوان پر نیرو اینقدر وزارت کار اذیت کردیم که تا اونا خودشان برای ما اجازه کار دادن. یک کار دیگر هم بر شما میگم، امیدوارم پرگویی نشه ولی بعض وقایع در زندگی آدم رهگشا میشه. من دو بچه هک دارم، وقتا 6 ساله و 3 ساله بودم. من اینا میارم چون فوتبال علاقه داشتم، در کلوب فوتبال نزدیک کمپ که زندگی میکردیم بردم. در جریان فوتبال پس لایی که دو ماه بعد یک زن و مرد آلمانی پیش ما آمدن که خب از کجا هستین و چه کار هستین و ما و خانم بودیم، ما دکتر هستیم، خانم هم دکتر، و گفتن که ما هم دکتر هستم، خانم هم دکتر هست، منتها ما در هنگری تحصیل کردیم و اسناد ما را اول نمی پذیرفتن، در فلان اداره ما اسناد خود دادیم، پذیرفتن، برو تو هم همو کاره کن. من با آدرس اداره رو گرفتم، رفتم اسناد خود دادم، اتفاقا چون صحبت با آلمانی رو دیدن این سند زبانم نخواستن و ما دیگه بودم. من دیگه اون وقتا بایس پرستار کار شروع کرده بودم که یک وقت باز یک نامه آمد خانه که شما بایس دکتر قبول شدین و لطفاً برتان یک جای کار پیدا کنین، ولی یک و نیم سال بعد باید شما امتحان بدین و تثبیت کنین که دکتر هستین، یعنی دفاع از دیپلم بخواد. کمو کار کردم، یک و نیم سال بعد امتحان دادم. بس در این مدت زمان که من بستا تخصصم پذیرفته نشد، شامل برنامه تخصصی آلمان شدم، ولی چون خودم با دکتر داخله بودم تمام مدت کارهای جراحی را کردم، باید جراحی را یاد بگیرم. پس دوباره باز امتحان تخصص خود دادم به بخش داخله و عمومی، در شفاخانه مختلف شهر ما نامبور کار کردم. ولی یک سال 2012 به ایسو یک کلینیک شخصی دارم که خودم و خانم با هم یک جا کار میکنم.
کمی در مورد خانمتان بگوین دکتر سید مستولی، گرچه ما افغان ها عادت نداریم در مورد خانم های خود زیاد صحبت بکنیم، ولی شما گفتین که خانمتان هم در افغانستان دکتر بود و فعلا هم در آلمان دکتر هستن، بله؟
بله بله، من با کمال افتخار راجع به خانم خود صحبت میکنم. زن است که در کنار من استاده است و من تمام موفقیت های زندگی خودم مدیون از او هستم. همی که اول بر من زمینه را مساعد کرد که من دکتر شوم خودش صرف نظر کرد، بعد از او باز خودش با تمام وجود مشکلات طفلداری امتحان تثبیت دیپلم داد که هم ثابت میکنه چی میکنه. و ما زن و شوهر نیستیم، بس که دو دوست هستیم، حدود بیشتر از 40 سال با هم یک جا هستیم و دو دوست که هنوز هم با هم صحبت میکنیم، خنده میکنیم، مزاح میکنیم. از جمله یکی از فامیلای بسیار روشن هستن و فعلا هم با ما هم کار.
دکتر مستولی، تا جایی که من میدانم شما در کنار طبابت در جرمنی به کارهای هنری هم ادامه دادین، به خصوص هنر تئاتر، هم مصروفیت هایی داشتین و دارین. خودتان قصه کردین که از کودکی تئاتر در زندگی شما راه داشته و شما ایران را در جرمنی چگونه دنبال کردین و در عرصه تئاتر چه فعالیت هایی داشتین؟
با در جرمنی هم خب چون قصه مکتب برتان کردم که با جناب رحیم مومند و باز پای ما به کابل ناری کشید که یکی از نمایشنامه های بسیار مشهور کارم شروع کردیم روش تحت دایرکت زندیات حمید جلیا. خب چون باز برز گرفتم من ماندم. وقتی که روسیه رفتم برای تحصیل، این جشنایی که افغان ها میکردن، من خودم پارچه های نمایشنامه های کوچک خورد مینشتم و دایرکت میکردم، خودم نقش بازی میکردم، مسئله نگرم تشویق میکردم با ما کار کنم. تا ای که تئاتر شهر که من تحصیل میکردم یک روز از من دعوت کردن که ما قرار است یک نمایشنامه را بازی کنم. اتفاقا نقش اولام بر من دادن و امتحان گرفتن، من موفق شدم. اون نمایشنامه ما از طریق پوانتون بود که من درس میخواندم و محصلین کار میکردن و ما در سر تا سر شوروی سابق مقام اول گرفتیم. باز بعد از آن مدام روسیه با تئاتر شهر همکاری داشتم، نقش بازی میکردم. بعد یک وقتی بسیار کلان آمد، شما دیگه حوادث میبینید که افغانستان رفتم در افغانستان کابل ننداری به اصلاح تور شد و ایران شد و تئاتر سقوط کرد به اصلاح و خاموشی غمگین خود آغاز کرد تا اینکه باز به آلمان آمدیم. در آلمان هم مزیادتر مصروف زندگی و روزگار و اتفاقات بسیار خوب زندگی همیست که ما تا زمان که گفتم بر شما که بیکار بودم، اجازه کار نداشتم. یک دوست بسیار خوب من جناب مسعود عطایی وقتا نمیده یک برنامه تلویزیونی داشت، ما یک بار اونا نشرات داشتن، ما با ایسر آنسر و نطاق با اونا هم کاری رو شروع کردم. باز زموجی کت فهم جان و صدوزه آشنا شدیم، کت معروف جان قیام آشنا شدیم. باز آیست آیسته با معروف جان قیام گفتیم که تئاتر افغانستان باید احیا شود دوباره و یک گروپ هنری تئاتر ایجاد کردیم به نام تئاتر پرده که کلش تحت راهنمایی و رهبری به اصطلاح معروف جان قیام بود و هنوز هم هست. ما فعالیت های هنری و تئاتری داریم و تانستیم که یک دو بار هم نمایش بتیم که یک دفعه در سال 2019 در جشنواره مهرگان هنرمندان تئاتری و سینمای ایرانی که در هامبورگ هستن نمایش خود اجرا بتیم. بعد از یک سال بعد باز 4 نمایش ما در تئاتر بردیم و هدف همین تئاتر پرده ای است که ما تئاتر به شکل کلاسیکش احیا کنیم، نه ای که پرترکت باشه و یا دبین یک کنسرت باز یک پاچه یک تمثیلی که بخاطر مردم بخنده. ما میخواییم که ما اون فرهنگ دوباره تئاتر رویره که مردم تئاتر میرفتن، در کابل انداری میرفتن، در زینب انداری میرفتن یا در سایر ولایات میرفتن، اونم تو باز دوباره احیا شد. و اتفاقا ما در سال 2020 که 4 نمایش نامر از یک شب نمایش داریم، حدود 4500 افغان آمده بود، هم دوستای ایرانی آمده بودن و بسیار استقبال شد. بی بی سی در موردش گزارش داد، در مطبوعات آلمانی و در مطبوعات داخلی بسیار انعکاس خوب یافت و ما تشویق شدیم. بعدش باز حوادث کرونا آمد و حالا هم یک نمایش نامه را سرش کار میکنیم که بازم نویسندهش معروف جان قیام است و دایرکت میکنه و امیدوار هستیم که قریب روی استیج بکشیم.
آقای مستولی، موفقیت تانه میخواهیم در سه تئاتر. شما از شخصیت های زنده یاد تئاتر افغانستان مانند عزیز الله هدف، استاد حمید جلیا، منان ملگری و دیگران صحبت کردین که در زندگی شما از کودکی راه داشتند. آقای مستولی، شما در زمره کسایی هستین که با هنرمند زنده یاد افغانستان ظاهر هویدا هم از نزدیک آشنایی داشتین. لطفا از یادها و خاطرات قصه کنین که از هویدا دارین.
مگر شما اجازه بدین از دو هنرمند که خاطرات خوب دارم و آموختیم قصه میکنم. جای بسیار بزرگ برای من هویدای بزرگ داره. وایدای بزرگ من زمان میشناختم که من همین مامای مکه عکاس بود. بعد از مکتب من میرفتم شاگردی مامای من میکردم، یعنی در عکاس خانه کار میکردم و این مامای باز من روان میکرد که مثلا برو شیر آقا را در شیر آقا زنده یاد ساربان بود کوچی علیزا خان. من میرفتم پشت ساربان میرفتم که کاکا سلام، مامایم گفته که بین شما که یک دقیقه صحبت میکنیم گپ میزنیم میامدیم. یک روز بچه بودم در دکان مجله ایرانی رو جدار کلمات متقاطعی رو حل میکردم، ولی مجلات ایرانی بر من بسیار مشکل بود اصطلاحات از نو. اتفاقا ساربان بزرگوار داخل شد و مرا گفت چی میکنی؟ گفتم که جدار کلمات متقاطعی رو حل میکنم. باور میکنین اومایین عزیز که اینا گرفتن این مجله رو در ظرف 3-4 دقیقه تمام جدار حل کردن، به خاطر تشویق بر من 4 روپه دادن که هیچ یادم نمیره. و دومین نفری که بسیار به خاطر خوش دارم آقای وایدا بود که هنوز اونا در کوچی پخته فروشی میشتن که من میرفتم. اتفاقا که در آلمان که آمدیم در کنسرت احمد ولی جان من آنسری میکردم، وایدای بزرگوار که تاسدالله حبیب در میز نشسته بودن، اینا من رو دیدن و گفتن بیا اینجا با مو آواز مقبول خود. پیشان که رفتم من معرفی کردم خود، باز شناختن. بعد از او باز ما دوست شخصی شدیم و این هر دو هنرمند که یاد کردم دو کمال داشتن که هیچ وقت من بدون کتاب آقای ساربان هم ندیدیم و هم ظاهر وایدار. وایدای بزرگوار همیشه یک کتاب در دستش بوده که خانهش رفتیم یا دیدیمشان. ظاهر وایدا یک مرد دانشمند بود، یک مرد ستنگ و استوار، در قول خود استوار، به نهایت مهربان. وقتی که نه فوت کردن تقریبا کل مردم آمد و هر کس اینطور قسم میکرد، تو فکر میکردی که ظاهر وایدا بهترین دوست است و این کمال ظاهر وایدا بود، نه هست. و ظاهر وایدا بزرگوار در زندگی مردم، راهنمایی مطالعه ما، در صحبتایش ما از اونها همیشه آموختیم، کتاب ها رو تبادله میکردیم، برای ما کتاب میداد، توصیه میکرد، صحبت میکرد، ما و خانم ما و عدوی ما هم بیاد میکرد، هم نصیحت میکرد و هم سخت دوست داشت. یادش جاودان.
تشکر آقای مستولی، با سپاس از اینکه در این برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی اشتراک کردین. چون از هویدا و ساربان یاد کردین، پس به جان خود بود که در ختم برنامه به حیث حسن اختتام آهنگ یکی از این دو هنرمند نشر بکنیم. از شما پرسان نمی کنم که کدام آهنگ می خواهیم که برتان نشر بکنم، به خاطر که به یقین برتان دشوار خود بود که از بین آهنگای ساربان و هویدا انتخاب بکنین. پس اگه اجازه باشم خودم انتخاب میکنم.
انتخاب شما مطمئن زیباست.
زنده باشین. تشکر آقای مستولی. خداوند به شما، به خانمتان، به اعضای خانوادهتان موفقیت های بیشتر نصیب کنه.
همچنین دوباره به شما دارم، از لطفتان، از مهربانیتان یک جان ممنون و سپاس. شب و روز خوش داشته باشید.
شنونده های عزیز، راستش که من هم نتانستم که بین ساربان و هویدا یکی را انتخاب کنم. به همین دلیل از هر دو هنرمند یک آهنگ به شما پیشکش می کنم. تا برنامه آینده مهمان آزادی، خداوند بزرگ یار و مددگارتان باد.
خمار بودم، سرگرمی به چشم یار بودم، شب با خدا خمار بودم، سرگرمی به چشم یار بودم. من گل پرستم، بیبادم هستم، افتاده یک دل این شرط زدنستم. من گل پرستم، بیبادم هستم، افتاده یک دل این شرط زدنستم. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. چوب چوب با کویت از لای مویت، دیدم زشوکی ماتا برویت. با من دو بوسداری رقصیدی و در برم فتادی، دیشب که با من دو بوسداری رقصیدی و در برم فتادی. میشب بودی من مستو بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. تو نشب بودی من مستو بودم، تو چاک دامن من دل کشودم. دانازوی شوا آدر بری من، قربان راحت چشم تری من. دانازوی شوا آدر بری من، قربان راحت چشم تری من.
اپلیکیشن رادیو آزادی را از پلی استور دانلود کنید. نه فیلتر، نه سانسور، حتی با اینترنت خیلی آهسته. فقط با یک کلیک رادیو آزادی را صاف و ساده بشنوید. 24 ساعت از اپلیکیشن جدید ما.
اشکا کوئی تا پوکو پلوگا کی ما
خونگی دو روزک زندگی خدا جگر خونگی دو روزک زندگی